ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. چهارشنبه ششم اردیبهشت ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 26 ماه آوریل سال 2017 میلادی است. سلام شنونده گرامی. الهیه روانشاد هستم. سپاسگزاری میکنم از اینکه با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه هستید. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا تقدیم به شما عزیزانی که در ایران و در گوشه و کنار جهان هستید. این مجله 30 دقیقه شبانگاهی رو هم به رسم معمول با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم، چیزی که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره. بشنویم اونها رو از همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، به گفته وزیر خارجه فرانسه، سرویس‌های اطلاعاتی این کشور به نتیجه رسیدند که حمله شیمیایی به خان شیخون توسط رژیم بشار اسد انجام شده است. ژان مارک ارو در یک کنفرانس خبری برای ارائه نتیجه نهایی تحقیقات سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه گفت که درباره نقش رژیم اسد و استفاده از گاز سارین تردیدی وجود ندارد. در جریان بمباران شیمیایی شهر خان شیخون در استان ادلب سوریه 87 نفر کشته شدند. این منطقه در کنترل نیروهای مخالف بشار اسد است. بشار اسد هر گونه دست داشتن در این حمله را تکذیب کرده و گفته است که آنچه رخ داد تبلیغات رسانه‌ای با هدف توجیه کردن اقدام نظامی علیه دولت سوریه بوده است. اکثر قربانیان این حمله شیمیایی زنان و کودکان بودند. هر گونه استفاده از تسلیحات شیمیایی بر اساس قوانین بین‌المللی جنایت جنگی محسوب می‌شود. در خبر دیگر، گزارشگران بدون مرز در گزارش سال 2017 خود از وضعیت آزادی رسانه‌ها در جهان، جمهوری اسلامی ایران را از 180 کشور در رده 165 قرار داده و اعلام کرد که آزادی رسانه‌ها در جهان اکنون از همیشه بیشتر مورد تهدید است. در بیلان سالانه گزارشگران بدون مرز که روز چهارشنبه منتشر شد، نروژ، سوئد و فنلاند به ترتیب به عنوان بهترین کشورهای جهان در زمینه آزادی رسانه‌ها معرفی شدند. دانمارک، هلند، کاستاریکا، سوئیس، جامائیکا، بلژیک و ایسلند کشورهای چهارم تا دهم جهان هستند که بهترین شرایط را برای رسانه‌ها و خبرنگاران فراهم کردند. لیبی، رواندا، عراق، تاجیکستان و سودان جنوبی از کشورهایی هستند که وضعیت آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران در آنها از ایران بهتر است. در قعر جدول به ترتیب کره شمالی، اریتره و ترکمنستان قرار دارند. آمار کشته شدگان حمله هوایی ارتش ترکیه به نیروهای کرد در شمال شرق سوریه به 28 تن افزایش یافت. خبرگزاری فرانسه به نقل از سازمان ناظر بر حقوق بشر در سوریه گزارش داده که اکثر قربانیان از اعضای یگانهای مدافع خلق کرد هستند. روز سه‌شنبه رادور خلیل، سخنگوی این گروه شبه نظامی، گفته بود که 20 تن از نیروهای مسلح این گروه کشته شدند. آمریکا اعلام کرد که این حمله بدون هماهنگی با واشنگتن انجام شده است. ترکیه میگوید در این حمله پایگاه‌های به گفته این دولت تروریست‌ها را هدف قرار داده است. در خبر دیگر، به گزارش خبرگزاری رویتر، صادرات روزانه نفت ایران به چین در ماه گذشته میلادی یعنی ماه مارس به 626200 بشکه رسید که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته نزدیک به 6% رشد را نشان می‌دهد. در همین مدت عربستان، روسیه و آمریکا به عنوان بزرگترین تولید کننده های نفت جهان نیز تلاش کردند جای پای خود را در بازار انرژی چین محکم تر کنند. صادرات نفت روسیه به چین حدود 1% افزایش یافته و به 1,104,000 بشکه در روز رسیده است. بدین ترتیب روسیه برای دومین ماه متوالی خانم الهه بزرگترین صادرکننده نفت به چین شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قوی می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. تازه های انتخابات ریاست جمهوری ایران. وعده های اقتصادی برخی از نامزدهای ریاست جمهوری در ایران غیر واقع گرایانه خوانده شده.
اونچه که ما در پیکار انتخاباتی برای تعیین رئیس دولت 12 شاهدش هستیم تداوم و حتی تشدید پدیده‌ای هست به نام پوپولیسم اقتصادی.
گزارشگران بدون مرز در گزارش امسال خود از وضعیت آزادی رسانه‌ها ایران را در رده 165 قرار داده، با وجود چند پله ترقی. اما
جمهوری اسلامی ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است.
همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. احسان مهرابی روزنامه‌نگار هم‌اکنون در استودیوی رادیو فردا حاضر است. آقای مهرابی، به استودیو خوش آمدید و کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور عصر چهارشنبه اطلاعیه‌ای درباره پیگیری تخلفات انتخاباتی منتشر کرده. در این اطلاعیه به چه مواردی اشاره شده است؟ شما بشنویم.
این کمیته اعلام کرده که 61 مورد تخلفاتی 61 تخلف انتخاباتی 10 رسانه رو بررسی کرده و بیشترین حجم تخلفات مربوط به 2 خبرگزاری است که از امکانات دولتی استفاده میکنن. اشاره این کمیته میتونه به خبرگزاری‌های تسنیم و فارس باشه که وابسته به سپاه پاسداران هستن و از بودجه عمومی استفاده میکنن و بر اساس پیمایش‌هایی که هم طرفداران آقای روحانی انجام داده بودن و هم طرفداران آقای احمدی نژاد، بیشترین سوگیری منفی را این دورستانه علیه دولت آقای روحانی و نامزدهای دیگه دارن و درباره نامزدهای مانند آقای رئیسی و آقای قالیباف هیچ خبر با سوگیری منفی منتشر نکردن. این در حالیه که پیش از این وزارت ارشاد هم اطلاعیه منتشر کرده بود، در واقع بخشنامه‌ای رو اعلام کرده بود و از نهادهایی که رسانه‌هایی که با بودجه عمومی فعالیت می‌کنن خواسته بود که در پوشش اخبار نامزدها تصاویر رعایت بکنن. این کمیته همچنین ابراز تأسف کرده از اینکه به تعبیر اونها صدا و سیما در پخش برنامه نامزدهای انتخاباتی متوازن و متعادل عمل نکرده و حالا طبیعتاً اشارهش میتونه باشه به اینکه احساس میکنن مقامات این ستاد که صدا و سیما درباره نامزدهای مانند آقای رئیسی و قالیباف به نوعی در سوالها یا موارد دیگه همراهی میکنه با اونها، در حالی که سوالها یا مواردی که در باره آقای جهانگیری و آقای روحانی مطرح میشه اعتراضی است. پیش از این هم آقای آشنا مشاور آقای روحانی انتقاد کرده بود از عملکرد صدا و سیما در برگزاری مناظره ها و خواسته بود که یک نهاد بی‌طرف مناظره ها رو برگزار کنه.
آقای مهرابی، حضور سعید مرتضوی در مراسم سخنرانی ابراهیم رئیسی در یزد خبرساز شده و ستاد آقای رئیسی اطلاعیه‌ای در این باره صادر کرده. درباره این اتفاق چه بحث‌های جدیدی مطرح شده؟ حالا
ستاد آقای رئیسی به نوعی این حضور آقای مرتضوی رو به مخالفان نسبت داده بود و اعلام به نوعی یک خبرسازی یا حاشیه سازی خونده بود و اعلام کرده بود که آقای مرتضوی همراهی نکردن آقای رئیسی رو در اون نشست. پس از اون رسانه‌های محلی یک مصاحبه را از آقای مرتضوی منتشر کردن که در اون از آقای رئیسی اعلام حمایت کرده بود. بعد گزارش‌های منتشر شد مبنی بر اینکه این رسانه‌ها تحت فشار قرار گرفتن. امروز هم وبسایت انتخاب دوباره یک مطلبی را از آقای مرتضوی منتشر کرده که ایشون اعلام کردن که جزو ستاد آقای رئیسی نیستن ولی بر اساس تاکید رهبر جمهوری اسلامی در انتخابات شرکت میکنن و آقای رئیسی را یک مدیر توانا میدونن و از ایشون حمایت میکنن و ابراز امیدواری کردن که ایشون بتونن سکان حل مشکلات کشور را در دست بگیرن. این اعلام براءت آقای رئیسی از آقای مرتضوی در حالی است که به هر حال آقای مرتضوی زمانی دادستان تهران بودن و در همون زمان هم آقای رئیسی در قوه قضاییه سمت‌های بالا داشتن.
نهایتاً این که امروز آقای مهرابی آخرین فرصت نامزدهای رد صلاحیت شده شوراها برای اعتراض پس از این مرحله چه اتفاقی خواهد افتاد؟
قاعدتاً اعتراض‌ها در هیئت‌های نظارت استانی مطرح خواهد شد و اگر دوباره افراد رد شدن از 10 تا 17 اردیبهشت میتونن به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شکایت کنن. برخی از رسانه‌های اصولگرا مطالبی رو مطرح کردن درباره برخی از نامزدهای اصلاح طلب تایید صلاحیت شده در انتخابات شوراها، خصوصا افرادی که در انتخابات سال 88 دستگیر شده بودند و خواستار رد صلاحیت دوباره اونها شدند. آقای محمد محمودی رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها اعلام کردند که امکان داره که این هیئت به این موضوع ورود بکنه، هرچند که در قانون شوراها هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات حق نداره که در موضوع تایید صلاحیت نامزدها و بحث تایید صحت انتخابات ورود بکنه و میتونه تنها به شکایت نامزدهایی که رد صلاحیت شدن رسیدگی بکنه، ولی به هر حال معمولا فشارهای سیاسی وجود داره و ممکنه که این هیئت در برابر این فشارهای سیاسی تسلیم بشه.
سپاسگزارم. با احسان مهرابی روزنامه‌نگار در استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه بودیم تا به سوالات ما درباره انتخابات پیش رو پاسخ بده. و ما این روزها 6 نامزد تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری ایران رسما تبلیغات و فعالیت ستادهای انتخاباتی خود را آغاز کردند. در این میان برخی از آنها وعده های اقتصادی می دهند که انجام آنها از لحاظ اقتصادی با چون و چراهای زیادی روبروست. یکی از این وعده ها چند برابر شدن یارانه هاست. رویا ملکی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن فرانسه، از او در مورد شانس تحقق چند برابر شدن یارانه ها پرسیده است. فریدون خاوند در فرانسه.
اون چه که ما در پیکار انتخاباتی برای تعیین رئیس دولت 12 شاهدش هستیم، تداوم و حتی تشدید پدیده‌ای هست به نام پوپولیسم اقتصادی. به صورت خیلی خلاصه میشه گفت که از لحاظ اقتصادی سیاستمداری پوپولیست شناخته میشه که به طبقات زیر متوسط وعده توزیع درآمد و ایجاد شغل بده، ولی منبع تأمین این درآمدها یا ایجاد این مشاغل رو به صورت مشخص، پایدار و به خصوص علمی تعیین نکنه. هوگو چاوز در ونزوئلا و محمود احمدی نژاد در ایران مظاهر آشکار همین پوپولیسم بودند. متاسفانه به جای درس گرفتن از نتایج فاجعه آمیز این بیماری، بعضی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به جای ارائه برنامه‌های منسجم اقتصادی وعده توزیع درآمد میدن. همین دیروز حجت الاسلام رئیسی، یکی از نامزدها، وعده داد یارانه 3 دهک پایین رو 3 برابر بکنه. محمد باقر قالیباف شهردار تهران هم وعده داده به افراد جویای کار بالای 18 سال هر ماه 250,000 تومان کارانه بپردازه. در این میان دولت حسن روحانی هم زیر فشار وعده های رقیبان تصمیم گرفته یارانه افراد کم درآمد رو بالا ببره. این سیاست های پوپولیستی خیلی خطرناک هستند. منبع تأمین هزینه های اونها مشخص نیست. کشورهای زیادی رو به روز سیاه نشوندند و مهمترین قربانی اونها هم محرومترین قشرهای جامعه هستند.
به آقای قالیباف و آقای رئیسی اشاره کردید. آقای قالیباف وعده دادی که درآمد کشور رو 2.5 برابر خواهد کرد و آقای رئیسی هم میگه که سالی 1.5 میلیون فرصت شغلی به وجود خواهد آورد که میشه 6 میلیون شغل در یک دوره 4 ساله ی ریاست جمهوری. این وعده ها چقدر تحقق نزدیک ترند؟
برای تحقق وعده آقای قالیباف، یعنی 2.5 برابر شدن درآمد کشور، ایران باید هر سال یک نرخ رشد 25% داشته باشه. حدود 8 تا 9 برابر میانگین سالانه نرخ رشد در دوره بعد از انقلاب. و اما 6 میلیون شغل مورد ادعای آقای رئیسی به نرخ رشد 8 تا 10% احتیاج داره، یا یک سرمایه گذاری عظیم که بخش مهمی از اون رو باید خارجی ها تأمین بکنه.
آقای خواهند، برای مقابله با وعده های پوپولیستی یا عوامگرایانه چه باید کرد؟
هیچ چاره ای نیست جز بالا بردن سطح شعور و آگاهی انسان ها تا از کسانی که چنین وعده هایی رو میدن فقط بپرسند خب چطور میخوای به این وعده ها عمل بکنی؟
با دیدگاه فریدون خواهند آشنا میشدیم کارشناس اقتصادی اقتصاددان در فرانسه که به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ می‌داد. بریم و با دیدگاه‌های شما شنوندگان گرامی رادیو فردا آشنا بشیم.
آقای محمد باقر، مشکلات تهران و شهرداری تهران حل کرد یا الان می‌خوای مشکلات ایران حل کنی ها؟
می‌خواستم بهتون بگم که ما مردم ایران با رفتن به پای صندوق‌های رأی کار خیلی اشتباهی میکنیم، چرا که باید بدونن با مردم خوب رفتار کنن. ممنون از رادیو فردا.
آقای روحانی، من 8 سال 9 سال سابقه دارم، یک کارگر فوق دیپلمم تو هواپیمایی کارگری میکنم. تو این 8-9 سال من هنوز حقوقم دوره بره 900 تومنه با اضافه کاری و حق شیفت و همه اینا. به خدا قسم یه بچه داریم، آخه من با 800-900 تومن آقای روحانی کره خونه بدم، پرچم فروختم، تلویزیونم فروختم، بچم نون نداره بخوره، چطوری با چه روی آقای روحانی؟ چرا این قراردادی ها رو بر نمیدارین مثل سابق رسمی بذارین؟ رئیس من داره 20 میلیون 30 میلیون حقوق میگیره سر ورد، برای خودش بهره‌وری میزنه و حق ماموریت میزنه همه رقم، چطور اون انسان ما انسان نیستیم؟
الان من میخواستم به این آقای رهبر بگم آقای شما نزدیک 30 سال 8 سال رئیس جمهور بودین، چندین سال رهبر بودین، چه کار کردین واسه این مردم؟ این هم که گفتیم مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، هیچی هم نشد، اونا همه خوب، ما بدبخت شدیم، بیکار و همه زندگی مردم رو به آتش کشیدی.
یه عده از هموطنان ممکنه فکر کنن که این مسئولین نظام از همون بالا تا پایین از میزان تنفر مردم، از میزان نارضایتی مردم خبر ندارن، دارن کار خودشونو میکنن. نه، اینطوری نیست، دقیقا میدونن که چی داره میگذره، خودشونم خوشحال نیستن از این بابت چون در خطرن. ولی یه مسئله است که این حکومت یک حکومت ایدئولوژیکه، یک حرفایی زده که عدول از اونها امکان پذیر نیست. مثلا در مورد حجاب، منظور اینه که حکومت‌های ایدئولوژیک همه‌شون محکوم به نابودی و فنان. چرا؟ چون یک چارچوب بسته‌ای دارن که اجازه تحرک بهشون نمیده، اجازه خروج از اون بهشون نمیده، بیان بیرون هیچی نیستن دیگه، ولی کور خوندن به قول معروف، عمرشون به پایان میرسه. به طور بد صدها حکومت اومده فروپاشی شده رفته، اینا هم خارج از همون قواره نیستن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دیروز، یعنی روزی که برای اولین بار از زمان آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا، ایران و گروه 5+1 برای بررسی نحوه اجرای برجام در کمیسیون مشترک در وین شرکت کردند، در همین شهر تلاشی برای اطلاع رسانی در مورد وضعیت باقر و سیامک نمازی، دو شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران انجام شد. جزئیات بیشتر رو از همکارم هانا کاویانی بشنویم.
بابک نمازی فرزند باقر 81 ساله و برادر سیامک 46 ساله به همراه جارد گنسر از بنیاد غیر دولتی فریدام ناو که برای آزادی زندانی‌ها در سراسر دنیا تلاش می‌کند، در وین یک کنفرانس خبری برگزار کردند. آن دو در این نشست درباره جنبه‌های مختلف وضعیت این دو زندانی ایرانی آمریکایی سخن گفتند. بابک نمازی در جریان سخنانش به شرایط جسمی و روانی پدر و برادرش اشاره کرد و درباره آن به شدت ابراز نگرانی کرد. آقای نمازی در جریان سخنانش از شکنجه جسمی و روانی برادر خود سخن گفت و افزود سیامک نمازی حتی پس از اعلام محکومیتش در دادگاه هم تحت بازجویی قرار گرفته است. او همچنین به 2 بار انتقال پدرش به بیمارستان اشاره کرد و گفت خانواده او هیچ اطلاعی از این روند پزشکی و دلیل 2 بار بستری شدن پدرش در بیمارستان ندارند.
من اینجا هستم که به دولت ایران یادآوری کنم که هنوز دیر نشده که سیامک و پدرم را با رویکردی بشر دوستانه آزاد کند، پیش از آن که یک تراژدی رخ دهد که نه تنها برای خانواده من مصیبت بار خواهد بود، بلکه برای روابط ایران و آمریکا هم چنین خواهد بود.
بابک نمازی همچنین به توافق ایران و آمریکا در زمینه تبادل زندانی‌ها بین دو کشور در زمان به اجرا درآمدن برجام اشاره کرد و گفت زمانی که سیامک میان این افراد نبود، خانواده در پی انتشار بیانیه‌ای بوده که به توصیه وزارت خارجه آمریکا آن را منتشر نکرد، چرا که به گفته بابک نمازی، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به جان کری وزیر خارجه وقت آمریکا تعهد داده بود که سیامک طی چند هفته آزاد می شود. آنطور که بابک نمازی می گوید نه تنها این وعده محقق نشد، بلکه سپاه پاسداران پدر 80 سالش باقر نمازی را هم زندانی کرد. جارد گنسر وکیل خانواده نمازی هم در جریان کنفرانس خبری اعلام کرد در روز سه‌شنبه شکایتی به کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل متحد در ژنو در زمینه ادامه زندانی بودن نمازی‌ها ارائه شده است. در متن شکایت 27 صفحه‌ای که به کارگروه بازداشت‌های خودسرانه ارائه شده، شکایت به طور مفصل توضیح داده شده که پیشینه سیامک و باقر نمازی و بازداشتشان چیست و شرایط امروز آنها چگونه است. آقای گنسر که نویسنده کتابی در زمینه این گروه فعال در سازمان ملل است، درباره این شکایت به خبرنگاران گفت:
اگرچه ضمانت اجرا برای نظر کارگروه بازداشت خودسرانی سازمان ملل متحد وجود نداره، اما تجربه به من ثابت کرده که چنین اقدامی در کنار سایر راه‌های اطلاع رسانی و اعتراض به بازداشت‌ها در عرصه بین المللی مؤثره. دولت ایران هم معروفه که با این کارگروه همکاری میکنه و همواره میکوشه که از محکوم شدن توسط سازمان ملل متحد جلوگیری کنه.
در همین حال خانواده دو شهروند ایرانی آمریکایی و وکیلشان در جریان این کنفرانس خبری تاکید کردند که دولت تازه آمریکا به آنها گفته است که در جریان دیدار با مقام‌های ایرانی برای بررسی نحوه اجرای برجام درباره پرونده نمازی‌ها نیز سخن خواهند گفت. اگرچه پس از دیدار کمیسیون مشترک در وین، مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از توضیح درباره نحوه تلاش‌های دولت آمریکا در زمینه تلاش برای آزادی سیامک و باقر نمازی خودداری کرد. بابک نمازی و جارد گنسر در وین نیز با استقبال از اظهارات عمومی که مقام‌های آمریکایی در این باره مطرح کردند، خواستار شدت گرفتن این تلاش‌ها شدند. آقای گنسر در این حال با اشاره به افزایش تنش لفظی در هفته‌های اخیر میان ایران و آمریکا، خواستار جدا کردن مسائل مورد اختلاف میان طرفین از موضوع بشردوستانه شد.
خب آشکاره که موضوعات چالش آفرین زیادی بین ایران و آمریکا وجود داره که باید حل بشه، اما ما امروز اومدیم اینجا که بر این موضوع تاکید کنیم که تلاش بشردوستانه برای آزادی نمازی ها و گروگان های آمریکایی در ایران به نظر ما باید در مسیری مستقل از مسائل بسیار پیچیده تر بین دو کشور بررسی بشه. نباید منتظر رفع تنش در سایر مسائل پیچیده بود تا نمازی ها هم آزاد بشن. زمان برای نمازی ها به شمارش افتاده، مگر اینکه دولت ترامپ با دولت ایران وارد گفتگوی مستقیم در این باره بشه. سلامت اونها به خطر افتاده و ما بسیار نگران اونها هستیم. تلاش بی وقفه باید از همین امروز از هر دو سو آغاز بشه.
سیامک نمازی یک تحلیلگر و فعال اقتصادی است که 18 ماه است در زندان به سر می‌برد. پدرش نیست که پیشتر سالها برای صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف کار می‌کرده، در اسفند ماه سال 94 بازداشت شده است. هر دو آنها به اتهام همکاری با دولت متخاصم به تحمل 10 سال زندان محکوم شدند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
ساعت 22 و 24 دقیقه و 40 ثانیه است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و می‌پردازیم به آخرین گزارش این مجله. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سال 2017 خود از وضعیت آزادی رسانه‌ها در جهان، جمهوری اسلامی ایران را در میان 180 کشور در رده 165 قرار داده و اعلام کرد که آزادی رسانه‌ها در جهان اکنون از همیشه بیشتر مورد تهدید است. در بیلان سالانه گزارشگران بدون مرز که روز چهارشنبه امروز منتشر شد، نروژ، سوئد و فنلاند به ترتیب به عنوان بهترین کشورهای جهان در زمینه آزادی رسانه‌ها معرفی شدند. در قعر جدول اما به ترتیب کره شمالی، اریتره و ترکمنستان قرار دارند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با رضا معینی، مسئول دفتر ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز، ابتدا از او در مورد روح حاکم بر گزارش سال 2017 این سازمان پرسیده است. بشنویم از رضا معینی.
واقعیت این است که در دو کلمه میشه خلاصه کرد، یکی آن که نقشه جهان پیرتر از همیشه شده است و سپس واپس نشستن دموکراسی ها. در این اطلاعیه ما تاکید کرده ایم که آزادی اطلاع رسانی هیچگاه و هرگز به این اندازه در تهدید نبوده. این سیاه شدن و یا تیرتر از همیشه نقشه ردبندی به علت بیشتر شدن تعداد کشورهایی که به رنگ سیاه در اومدند، یعنی آزادی اطلاع رسانی در آنها وضعیت بسیار ناگواری داره، اضافه شدن به کشورهای قرمزیه که وضعیت آزادی اطلاع رسانی و رسانه‌ها در آن ناگوار است، و نارنجی شدن سفیدهایی که در پیش بودند. واقعیت این است که از سال 2002 تا امروز هیچگاه به این اندازه ما نگران وضعیت آزادی اطلاع رسانی در سراسر جهان و به نوعی در دموکراسی ها نبودیم.
آقای معینی، وضعیت کشور ایران در این میان چطور هست؟
واقعیت این است که در این رده بندی ایران 4 رده بالاتر رفته نسبت به سال گذشته که در رده 169 بود، اما این بالا رفتن یا به نوعی فرارفتن ایران یک جهش مکانیکیه، به این معنا که شاید بدتر شدن وضعیت دیگران کمک کرده که بخشی از کشورهایی که در رده‌های دیگر بودند بالاتر بروند. به این عنوان جمهوری اسلامی ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است و همچنان به دلیل شرایط بسیار ناگوار زندان‌ها و محروم بودن زندانیان از حق درمان، بسیاری از روزنامه‌نگاران زندانی در وضعیت نامساعد جسمی و روحی به سر می‌برند. حال در سال گذشته این تأکید رو ما داریم که آزادی اطلاع رسانی با احضارها، با بازداشت‌ها و با محدودیت‌هایی که برای روزنامه‌ها و رسانه‌ها ایجاد شده، باز هم در وضعیت ناگوارتری قرار گرفته است.
اما آقای معینی، آیا میشه مقایسه کرد بین وضعیت روزنامه‌نگاری در ایران با کشورهای همسایه ایران؟
بله، به عنوان مثال همسایه نزدیک ما افغانستان که با وجود آن که همچنان کشوری مرگبار برای خبرنگارانه، اما توانسته است که رده خود رو حفظ کنه و در همان رده 120 مانده است. یک بخش این ماندگاری یا پابرجا بودن در رده خود به دلیل فعالیت ها و تلاش هایی که هم از سوی روزنامه نگاران و هم سوی دولت انجام میشه. واقعیت این است که در افغانستان ما رسانه های مستقل داریم. در افغانستان سانسور به آن شکلی که در کشورهای همسایه دیگر اعمال میشود نمیشود. رسانه ها آزادند، بجز آن که در رابطه با جنگ و جنگ تحمیلی طالبان خطراتی متوجه آنها میشه، اما در بقیه مسائل آزادترند. تفاوت این است که در افغانستان روزنامه نگاران آزادند اما امنیت ندارند. در ایران نه آزادند و نه امنیت دارند.
رضا معینی، مسئول دفتر ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز در فرانسه، به پرسش‌های همکارم رویا کریمی مجد در مورد گزارش سال 2017 این سازمان میگفت. عزیزان، کمتر از یک ماه 22 اندی روز به انتخابات ریاست جمهوری باقی مونده. دیدگاه شما در مورد مسائل مختلف در این باره چه هست؟ هرچه که هست اونها رو با دیگر شنوندگانمون در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. نگذارید حرفی ناگفته باقی بمونه و خدا نگهدار تک تک شما باد.